سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
اینجا رادیو سوینا و این ضرباهنگ و منم ماهگل مقتدرم و با یه اپیزود دیگه ضرباهنگ کنارتونم. با من بمونید تا بریم سراغ موضوع امروز. ما قراره تو ضرباهنگ از این به بعد به آلبوم ها و قطعات غیر ایرانی هم بپردازیم. البته نه به اندازه آلبوم ها و قطعات ایرانی، ولی خب گهگاهی به آثار مهم از موسیقی بین المللی هم خواهیم پرداخت. آلبومایی که ارتباط خاصی با جامعه ایران داشته باشن و علاقه‌مندان موسیقی شناختی ازش داشته باشن. اولین آلبومی که تو این مجموعه قرار مرورش کنیم آلبوم دیوار یا دوال پینک فلوید هستش. این آلبوم رو به خاطر اهمیتش در فرهنگ ایران و محبوبیت این گروه در ایران و شهرت این آلبوم میان ایرانی ها انتخاب کردیم. میدونیم که درباره این آلبوم و این گروه کتاب و مقالات زیادی منتشر شده. شاید بتونیم بگیم در مورد هیچ موزیسین و هیچ گروه غیر ایرانی به اندازه پینک فلوید کتاب در ایران چاپ نشده. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم از دریچه دیگه‌ای به این آلبوم بپردازیم. اونم این که یکی از نوازنده‌های موسیقی ایرانی رو که علاقه‌مند به این موسیقی هست و این موسیقی و این گروه رو دنبال کرده رو دعوت کردیم تا برامون از اولین مواجهه‌شون با این آلبوم در زمان انتشارش، در جوانیشون و علاقه‌شون بگن و برامون روایت کنن از تجربه مواجهه‌شون با موسیقی که فرسنگ ها از لحاظ فرم و ساختار و ماهیت از موسیقی ایرانی متفاوته.
Hey you out there in the cold getting lonely getting old can you feel me Hey you standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles can you feel me Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight.
خب همونجور که بهتون تا اینجا گفتم ما یه مهمون خیلی عزیز در کنارمون داریم، آقای علی بوستان نازنین، موزیسین و نوازنده برجسته در کنار ما هستن و میخوایم باهاشون در مورد آلبوم دوال پینک فلوید صحبت کنیم که حالا میریم جلوتر بهش میپردازیم. خیلی ممنونم آقای بوستان که در کنارمونین.
خواهش میکنم، لطف دارین. من هم خیلی تشکر میکنم که این افتخار رو نصیبم کردین، این دعوت رو کردین و بتونم سهم کوچیکی داشته باشم در کل این پروژه عظیمی که اصولاً در دست داریم.
قربان شما، مرسی. باعث افتخار ما اینکه شما رو در کنار خودمون داریم. بریم سراغ بحثمون. شاید برای خیلی عجیب باشه که ما شما رو که نوازنده با تجربه ستار هستید و در فضای موسیقی ردیف دستگاهی فعالیت میکنید رو برای بررسی آلبوم راک دعوت کردیم که گپ بزنیم. ولی خب ما از علاقه شما به موسیقی راک، جاز، بلوز مطلع بودیم و گفتیم با شما در مورد این آلبوم بحث کنیم. همینجور که میدونین این آلبوم در سالهای اول انقلاب منتشر شده که شما هم خیلی جوون بودید و از تجربه مواجهتون با پینک فلوید و آلبوم دوال بحث رو آغاز کنیم.
عرض کنم خدمتون که خب خیلی نکته جالبیه بهش اشاره میکنین، برای همنسلای من در مواجهه با اصولاً آثار هنری.
درست.
من چون در موازات با کار موسیقی، هم حرفم هم شغلم کار گرافیک بود، تحصیلاتم تو زمینه گرافیک بود، مثلا در اون زمینم در رابطه با ارتباط با منابع آثار هنری در اون سالیان سال خیلی دستمون محدود بود و حالا در مورد موسیقی خب خیلی بیشتر.
بله.
به خصوص سالهای اول انقلاب، برای همین اکیپی که دور هم بودیم، دوستان و فراگردی که داشتیم، قدر قطره قطره آثاری که دستمون میرسید و میدونستیم.
درسته.
و خب خیلی سختم به دستمون میرسید، چون تنگناها و چیزایی که هممون بهش واقفیم در اون زمان قابل کتمان نیست که ما با چه سختی و مرارتی دست پیدا میکردیم به این منابع.
درست.
حالا برای اینکه فوکوس کنیم روی این قضیه‌ای که مورد بحثمون هست، در سالهای اول انقلاب، تقریبا از 2-3 سال بعد از انقلاب، آموزش موسیقی ایرانی رو شروع کرده بودم و خب از دستاتید بزرگی و کاملا فضایی که فکری که توش حضور داشتم فضای کاملا سنتی بود، به دلیل عقبه خانوادگی و زندگی پدر که پژوهشگر ادبیات و موسیقی ایران بوده، اصلا من در این فراگیر بزرگ شده بودم.
درست.
ولی معمولا ما به هیچ چیزی محدود یا مجبور نبودیم در این حیطه تربیتی خانوادگی که مجبور باشیم فرض کنین فقط مختص به موسیقی یا ادبیات ایران.
درست.
متمرکز بشیم و هر زمینه ای رو که توش کنجکاوی داشتیم که بهش دسترسی پیدا کنیم، از چه ادبیات اونور آبی در است یا موسیقی های مختلف، این امکان برامون بود که بتونیم با مراجع مختلفش برخورد کنیم. ولی خب واقعا این جرقه این که یه مقداری من متمرکزتر روی این طیف از موسیقی راک و بلوز و جاز بشم، میشه برگرده به سال اول دانشگاه و دوستانی که ما با هم به قول عوام بر خوردیم با هم.
نه.
که همشون برای چهرهای چیزی هستن الان، مثل پیمان یزدانیان، مثل کیوان جانشایی، مثل رامی صدیقی. خب ما همه سنین 18-19 سالگی شروع دانشگاه.
بله.
همه با هم توی درسای مختلفی بعضی موقع مشترک بودیم یا در محافلی با هم برخورد میکردیم. البته بعضی همون رشتهامون یکی نبود. رامی صدیقی گرافیک دانشگاه آزاد قبول شده بود، ولی بعدش بلا فاصله تر سر 6 ماه ترم دوم رفت علم و صنعت. من اینکه فوکوس میکنم روی زمینه برای اینکه ما بیشتر محفلای شنیداریمون محفلای خصوصی بود که مثلا اصلا قرار میذاشتیم خونه من یا خونه پیمان، رامین، کیوان، کیاوش صاحب نصر، هر کدوم بچه ها میشستیم فقط بشین موزیک گوش کنیم. حالا هر کسی هم یک چیزی رو میآورد، خدا رحمت کنه پیتر سلیمانی پور هم تو این چیز بود، تو این گنگ بودیم. پیتر بیشتر سورس جاز رو برامون می آورد. بعد مثلا من واقعا مثلا سورس های موسیقی ایرانی رو چیز داشتم، خیلی کارهای تازه یا خیلی کارهای خصوصی که از اساتید بزرگ چه نوازنده چه خواننده داشتیم تو این محافل بررسی و با یه آتش خیلی زیادی همه میشستیم اینا رو گوش کردن و به هم دیگه معرفی کردن.
درسته.
حالا میگم شاید اینا تأثیراتیه که من از موسیقی کلاسیک مثلا از پیمان یزدانیان آشنا شدم با این تیپ موسیقی کلاسیک، یا رامی صدیقی سورس خیلی خوبی بود از آرشیو کاست باز بود اون موقع، یا آرشیو خیلی مرتبی از کاست داشت و یک دایی داشت که خارج از کشور بود اینا رو به دستش میرسوند. برای ما مثلا رامین چیز بود خیلی، اصلا همون عقبه رامین باعث شد که منجر بشه و منتج بشه به جریان هرمس ریکورد. به نظرم خودم همیشه توی چیز بهش تحلیلم و تشخیص طبی میده که چون این عقبه رو داشت این کار کرد. و مثلا فرض کنید خب کیاوش انقدر علاقمند موسیقی شد همون موقع ها، با اینکه من با محسود شعاری و کیوان جهانشهرینو تو گروه آقای علیزاده همون موقع کار میکردیم و کنسرت داشتیم، کیاوش شروع کرد ستار کار کردن پلو محسود، بعد حتی پلو خود آقای علیزاده، بعد با هم میشستیم خیلی کارا رو چیز میکردیم. توی همون سالا که تقریبا میشه گفتش که میگم ما با یه تأخیری البته به سورسا میرسیدیم دیگه، حالا این نبود که درست سال 1979 یا 1980 که همزمان با انقلاب بود آلبوم دوالم حالا به یه دلایلی منتشر شده بود،
درست.
ما ممکن با یک سال تأخیر دستمون رسیده باشه یا بهش آلوده شده باشیم تا همین الان، ولی نمیتونم خیلی ماده زمانیشو بگم، ولی انقدر سنخیت و قرابت داشت با شرایط اون موقع ما، به دلیل اینکه یه کانسپت آلبوم راک پروگرسیوه و یه ایده‌ای داره، یک داستانی رو طرح میکنه توش، یک طرح مسئله میکنه، خیلی نزدیک بود با اون شرایط اون موقع جنگ و شکبارون و زمان ما، و خیلی میتونستیم همزاد پنداری باهاش داشته باشیم.
تا کجا این دوره هم جمع شدن و ادامه داشت؟
تا همین الان تقریبا. یعنی یه جور یه لحن و یه چیز دیگه ای پیدا کرد دیگه. یعنی
درسته.
ما همینجور شوخی شوخی و دوستانه فرض کنین مثلا با رامین هرمس پا گرفت. مثلا رامین یه دفعه من گفتش که ببین من تصمیم دارم یه همچین کاری بکنم، چون رامین یه فعالیت‌های مدیریتی توی ندارایانه اون زمان داشت که بعد با شهر کتاب چیز مشترک داشتن و پیشنهاد رو به شهر کتاب داد که نشه هرمس در بیاد. مثلا این دوستی و رفاقته شد، گفت تو میای مثلا بخش گرافیک و اینو با هم کار کنیم؟ گفتم آره. بعد حالا چون ساز میزدیم بچه های دیگه اونجا مثلا کریستوف رضایی و کارن هماینفر و بقیه بچه اونجا آشنا شدیم، بعد همینجور کاملا تو این محافل دوستانه. اصلا غیر از این فکر میکنم نسل ما بلد نیست کار کنه، اگر که کارمند نمیتونیم باشیم یا مثلا باید یه چیزی داشته باشیم، یه رفاقت و یه زلفی گره خورده و هم داشته باشیم بتونیم یه کاری رو جلو ببریم. در رابطه و سوالی که گفتیم که تا کجا ادامه بدیم،
داشتین راجع به کانسپت آلبوم حرف میزدین، من یه چیزی که به ذهنم میرسه این که میدونیم که همین این آلبوم و خیلی از آلبوم های راک خب کانسپت آلبوم هستن، یعنی یه وحدت تماتیکی ما توی آلبوم میتونیم پیگیری کنیم، دنبال کنیم. با توجه به اینکه شما پرورشتون و تخصصتون موسیقی ردیف دستگاهیه که رپرتوار توش یه ساختار روشنی داره، این موضوع چجوری تو ذهن شما به ردیف و موسیقی کلاسیک ایران ربط پیدا میکنه؟ آیا به نظر شما مثلا در لایه‌های زیرین ردیف و رپرتوار موسیقی کلاسیک ایران میشه این قالب کانسپت آلبوم رو دید که یه المان فراسبکیه دیگه الان، یعنی فقط مختص به مثلا موسیقی راک نیست، آیا اینا به هم ارتباطی پیدا میکنن از نظر شما؟
خیلی سوالتون جامعه، شاید سخت باشه تحلیل و آنالیزش کرد بخواد آدم برای توضیح بهش جواب بده، ولی شاید در رابطه با من و در رابطه با اون فراگردی که باهاتون راجبش صحبت کردم از دوستانی که دور مونده، هر کدوممون ترسی از تجربه اصولا نداشتیم.
بله.
و من شانسی داشتم که مثلا در حالا اون فوان جوانی و کار کردن با حالا اساتید بزرگ تو موسیقی ایرانی مثل آقای استاد پرویز مشکاتیان، استاد محمد رضا لطفی،
بله،
واقعا سردمدار موسیقی کاملا کهن ما، استاد احمد عبادی که پسر میرزا عبدالله بود و من این شانس رو داشتم مثلا شاگردیشونم بکنم. درست. تا جایی که مثلا رسید که ما خب اون زمان اساتید مهاجرت کرده بودن، آقای لطفی آقای علیزاده رفته بودن آلمان، یک هجران اجباری داشتند و ما اون موقع مثلا من بیشتر زمانم رو با آقای مشکاتیان گذروندم برای رز آموزش مقدمات موسیقی ردیفی اینا. بعدش هم که آقای علیزاده از اولوش سال 67 که برگشتن و گروه ها رو تشکیل دادن و کلاس ها رو تشکیل دادن که در خدمتشون هستم تا الان، این افتخار رو داشتم که هم شاگردی کنم، همین که همکاری چه تو زمینه گرافیک کارهاشون داشته باشم، چه تو زمینه همنشینی و همنوازی در گروهشون. تمام این اساتید ما رو تشویق میکردن که خودتون رو نبندین در رابطه با یادگیری و جستجو کردن و پیدا کردن افق‌های دیگه در تمام جای دیگه. به موازات این من در دانشگاه یه برکتی دیگه هم داشتم از محضر استاد بزرگی به نام آقای محمد ابراهیم جعفری که خدا رحمتش کنه استفاده کردم، که اصلا یه شیدای به تمام معنا بود. خیلی آدم عجیب غریب بود، شاید خیلی از جسارتای نسل ما رو که درس خوندیم اونجا شاید آقای جعفری بهمون داده. محمد ابراهیم جعفری یک آدم جامع الاطرافی بود که بسیار آدم زلال و بسیار آدم رک و بسیار آدم سریعی بود در دادن اطلاعات درونیش با بیان رشته هنریش. نقاشی میکرد، با دست میتونست نقاشی کنه و ساز میزد، دوتار میزد، شعر میگفت، میخوند. نمیگم که در حد خیلی آماتوری یا خیلی دم دستی، خیلی از چون معاشرت خیلی نزدیک اون زمان با سیما داشت، سیما بینا و تا آخرم با هم داشتن، خیلی از شعرهای تصانیف و ترانه هایی که بر اساس موسیقی خراسان خانم سیما بینا اجرا کردن و شعرهاش محمد ابراهیم جعفری گفته بود، مثل رقص شمشیر بیشه، زار شیر بر مزار، اینا رو همه رو آقای جعفری گفته. جعفری هم همین جور بود، مبانی کلاسیکو که به ما یاد میداد سر کلاس، مثلا میگه این طراحی رو کردی، اینو کشیدی، خب حالا با این رنگ خرابش کن. یعنی خراب کردن و دوباره ساختن رو خیلی این جسارت رو به ما یاد دادن. ولی خب نه، من ذاتاً اصولا آدم کانزرواتیو و محتاطی همیشه بودم که مبادا به ساحتای اینا لطمه نخوره.
درست.
ولی این هیچ دخلی به کنجکاویم نداشت که اینا رو ببرم جلو و همدیگر رو کشفشون نکنم. شاید تا هم از اون تاریخ تا همین الان من بیشتر آرشیو موسیقی شخصیم یا بیشتر میزان موسیقی گوش کردن روزانم بیشتر از حتی موسیقی ایرانی باشه.
درسته.
یعنی توش سعی کردم نمونم و اتفاقا من شاید مثال خیلی اصلا، یعنی شاید نقطعا مثال خیلی بارزی برای موسیقی دستگاهی و موسیقی ردیف نوازی نیستم، چون از اون یک برداشتی دارم و بقیه تجربه هم در کارا کردم در سالهای بعد، مثلا هم با گروه جاز بتونم ساز بزنم، با کریستوف گروه نور رو که تشکیل داد بتونیم یه تجربه با با موسیقی قرون وسطا بکنیم. خب اینا بعضی موقع برای هر کسی ها که تو زمینه تخصصی خودش داره این افقا رو پیدا کرد، تغییر دادن موزیسین کلاسیک خیلی سختش به موسیقی ایران نزدیک شه، نه که خیلی تخصصی تو این زمینه بیرن، یا برعکس موزیسین‌های ایرانی. من تو این رابطه چون در حال تحصیل و در اصل هنر آموزی دو رشته بودم، هم بصری هم موسیقی، معمولا توی این جریانات پیدا کردن نقاط مشترک خیلی برام جذاب بوده.
درست.
و اینی که شما میفرمایید که آیا در یک آلبوم، حالا مثلا آشنا شدن که اصلا پروگرسیو راک چیه، با اون بدبختی هایی که ما سورس پیدا کنیم یا از تحلیل ها و آنالیزا داشته باشیم که چجوری بوده، ولی اصلا بعضی چیزا سهل و ممتنع انقدر بود، مثل همین آلبوم دوال، اصلا لازم نبود تو خیلی راجبش بدونی.
بله.
روند داستانی آلبوم فضاست، چون همونجور که به هر حال خودتونم میدونیم پینک فلوید یکی از پیشتازانه این سبک سایکدلیک راک و پروگرسیو راکن که با موسیقی در اصل راک و الکترونیک و فضاسازی یعنی در اصل طراحی صدا، فضا رو برای شما ایلوستره میکنن، تصویرسازی میکنن.
درست.
خب ببینید همینجاش الان خیلی نزدیک بود به رشته که من داشتم میخوندم گرافیک. و ما مثلا خیلی جالبه، مثلا من آلمان دوال رو وقتی شنیدم، خب فیلم دوال رو ما رو آلن پارکر رو ندیده بودیم، خیلی بدتر ما فیلم دوال رو تونستیم پیدا کنیم و ببینیم.
بله.
من تصویرسازی خودم رو داشتم که الان این پرسوناژ این کار داره کجا میره چی کار میکنه، و بعد اون فیلم سورئال شاهکار آلن پارکر رو که دیدیم، باور نکردنی که خیلی قرابت داشت با تصاویر خودساخته ماها تو ذهنمون که این روند داستانا.
خواستم ازتون بپرسم که اصلا کی اون فیلمو دیدین، چون اون فیلمم روی بیشتر شنیده شدن این آلبوم اثر داشت.
بله.
اصلا شما قبلش آلبومو گوش کرده بودین پس بعد فیلمو؟
آره اصلا شاید اصلا یکی دو سال بعدش. میگم خیلی مثلا یه VHS بد کیفیتی یکی دو سال بعدش یکی گیر میآورد. یادم اصلا که کیاوش گفت فیلم دوال دستم رسیده، ما رفتیم منزل آقای دکتر صاحب نصر که کیاوش اون موقع دانشجو بود اونجا زندگی میکرد.
درست.
هممون چارچنگولی فکا آویزون نشستیم توی VHSی که VHSهای بد کیفیت، اون تصویرهای بالاش معمولا یه کشیدگی داشت، اصلا تصویره یه منهدم بود.
درست.
انقدر که کپی شده بود و من هنوز با این که بعدها امکانش رو پیدا کردم تو سفرهایی که رفتم و DVD اورجینالش رو گرفتم یا تونستم کیفیت‌های بهترش رو ببینم، اون لذتی که ما موقع می‌بردیم با هم رو نداشت برام. ولی خب هممون یه تصویری داشتیم، مثلا با اینکه باب گلداف در از اونجا پرسوناژ اول که مثلا اینکه قرار بوده خود واترز بازی کنه، ولی چون فیلمنامه اصلا مال واترز، بعد یه بازنویسی با آلن پارکر کردن که اونو دستش باز گذاشته که اون فیلم با فضاسازی سورال خودش بسازه.
فیلمش اندازه آلبوم براتون لذت بخش بود؟
یک جنس دیگری لذت داشت، مثل مکمل اون لذته بود. ولی دیوال الان برای من و امثال من فکر میکنم یک چیزی داره، یک آیکونی شده که وقتی که گوشش میکنی یه بار خونی و پر رنگ و پر جوش نوستالژی هم تو زنده میکنه.
اه.
از دوران 25 سال 30 سال پیشی که تو جوانیاتو با چه محدودیتایی چه کارهایی که خب خیلی حتما به هر حال شما اشراف دارین که داستان فیلم کجا رفته چطوری میشه، خب تمام اون حسرا و تنگا و آدمی که سعی کنه این دیوار رو خراب کنه و چیا باعث میشه تو دور خودت که همچین حساری رو ایجاد کنی و بعد بخوای خرابش کنی و اینو منهدم کنی، شاید یک تعبیرش در جوامع اروپایی آنارشی باشه، ولی شاید خیلی بدتر از اونا یا یه جنس دیگرش رو ما یه تجربه های دیگری داشتیم.
بله.
که حالا بهتره بدون حضور وکیلم حرف نزنم. چیزش نکنیم، واردش نشیم. Across the ocean, leaving just a memory.
آلبوم دوال از نظر محتوایی خیلی اعتراضیه و جزو سرراست‌ترین آلبوم‌های اجتماعی و سیاسی تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. آلبومیه که خیلی مشخص و سرراست یه موضوع رو هدف میگیره و اعتراض میکنه. به خصوص ترک هیت آلبوم Another Brick in the Wall مشخصا سیستم آموزش رو هدف میگیره. حالا برای شما در اوایل دهه 60 چقدر با تجربه‌ای که خودتون تو ایران داشتی، تجربه فضای سیاسی، مدرسه سختگیر، باعث میشد که به خاطر همزاد پنداری این ترک رو بیشتر دوست داشته باشید؟
پاپیولارترین و در اصل پرشنیده شدن، هر اصطلاحی براش به کار ببرین، ترک اون آلبوم اون ترکه و شاید یکی از عواملش بله مسئله آموزش رو در اصل این جبرایی که بالا سرمون بود، ولی یکم ماها بیشتر از این نگاه توریستی به این آلبوم سعی میکردیم که یه چیزی پیدا کنیم که شاید یکی از مهمترین عوامل این آلبوم ضد جنگ بودنشه، به خاطر تجربه مضاعفی که واترز خودش تو زندگیش هم از دست دادن پدر بزرگش در جنگ جهانی فکر میکنه اول و پدرش در جنگ جهانی دوم، اصلا یه نگاه ضد جنگ، یه نگاه ضد مدیا، ضد تلویزیون، ضد تبلیغات و در یک جایی سیستم آموزشی غلط که تو رو حالا اون تعابیر تصویری که برای آلن پارکر چرخ گوشتی که دانش آموزا توش میفتن و از اون ور یک محتوای یک دست بی‌هویتی میاد بیرون، خب اون مابعضای تصویری که برای مفاهیم آلن پیدا کرد لزوما فقط آموزش نبود، اصلا شرایط بود.
درسته.
شرایط ذلالت بشر در اون زمان در رابطه با چیزایی که دست خودش نیست، سیاستایی که بهش دیکته میشه، آموزشی که بهش تحمیل میشه.
بله.
و خوراک بصری و تصویری که به عنوان مدیا از تلویزیون یا از رسانه‌ها اونتاز اون موقع خیلی چیز نبود، مثل الان نبود، مثل سوشال مدیاها که تو بمبارون این قضیه باشه، خیلی دست تو نبود انتخاب.
بله.
و اینکه بخوای این رو تبدیل به یک بحران درونی بکنی و به سمت افسردگی و نیستی و نابودی بری یک انتخاب بود، از اون طرف بخوای یک راهی رو پیدا کنی و اینو بشکافیش یه چیز دیگه بود، یه مسیر دیگه بود که فکر میکنم ما به نعل و به میخ نسل ما با این قضیه برخورد کرد، یعنی سعی کرد راهی رو پیدا کنه تو همون شرایط و تعینه ها با همون فشارها و به قول شما همزاد پنداری هایی که این آلبوم نسبت به آموزش داشت، سعی کنیم که در مرز این که بخوایم یک رفتار ناهنجارانه داشته باشیم راهی رو پیدا کنیم کار خودمون جلو ببریم.
درست.
و بتونیم تو زمینه‌ای که کاری که خودمون داریم فعالیت کنیم. ببین مثلا بخوام من مثال خیلی عادی بزنم، الان ملت بهشون میگم مثلا مال الانم نیست، مثلا یه چندین ساله که میگن من فول آلبوم پینک فلوید رو دارم، فول آلبوم متالیکا، فول آلبوم. ما به خاطر یه ترکش ممکن بود مثلا چندین ماه چیز داشته باشیم.
من.
استریو رودکی و استریو تال و اینا همهشون یه آدمایی بودن بری تو کوچه وایسین تو چیز مثلا آی فلان آلمان جترتال رو بگیریم، بعد مثلا جترتال رو بیایم بگیم لوکوموتیو برث و چه جوری ما با هم نشستیم گوش کردیم و میگم حالا خیلی چیزا رو شاید نشه آدم بازش کنه، ولی و با چه بدبختی اینا رو مثل واقعا مثل افیون، مثل ماده مخدر قاچاق بتونیم تو جیب بذاریم. برای خود من بارها پیش اومده که پیاده بودم یا تو دانشگاه یا تو اتوبوس، چون وسیله نقلیه‌ام این بود که ازم گرفتن و مثلا هزار اتفاق برام افتاده، شیره کار رو میکشیدیم. حالا مثلا برای همین آیکون آدمایی که همه اینا رو حالا مثلا منی دارم میگم که همون موقعش داشتم ردیف زدم ستار کار میکردم، پلی استاد وادی میرفتم، بعد این ور اصلا یه فضای دیگه بود، اون ور یه فضای دیگه بود، با آقای علیزاده کار میکردیم، ولی خب میگم افقای نام بسته نبود دیگه، یعنی
برسته.
یکی از مشوقای بزرگ من در این که من اون موقع انتخاب رشته کنم و تحصیل گرافیک رو برم ادامه بدم آقای علیزاده بود که تو اصلا میتونه افقای خیلی زیادی رو برات باز کنه برای رشته موسیقی که این چیزو بری، کما اینکه پسران خود آقای علیزاده هم با وجود اینکه خیلی حرفه موسیقی کار میکردن برای رشته عکاسی رفتن. این حرفا که تو امیاد میگم تشویق می شدیم.
بله.
به جای اینکه سرکوب بشیم، شاید ما یه شانسی داشتیم که از اون فضای قهری آموزشی ما یه مفرایی داشتیم که بتونیم توش خدامون رو جستجو کنیم و خیلی توش نمونیم، اون قهر رو بفهمیم. ولی بله، شاید اون چیزی که شما میگین جزء یکی از شاخصهای مهم این آلبوم باشه که سیستم قهری و جبری و بدون انتخاب آموزشی ما که میتونست همه چی رو اخته و نابود کنه و منجمدش بکنه برای ما هولناک و مرگاور بود، ولی سعی کردیم تحویلش نگیریم، یه راهی براش پیدا کنیم و
راه فرار پیدا کنیم.
آره، که اون میگم اون محافل آندرگراندمون، اون برخورده خودمون با بچه ها و بده بستونایی که داشتیم خیلی کمک اون کرد. میزن
show must go on.
الان از حرفای شما دارم فکر میکنم، من خودم چون خب هنرستان موسیقی درس خوندم، شاید الان اصلا اینقدر همه باز فکر نمیکنن، یعنی ولی خیلی مهمه پیوند بین این هنرها و اصلا حتی تو خود موسیقی یکم با دید بازتری آدم بخواد نگاه کنه. یعنی ما همیشه تو هنرستان هم این موزل رو داشتیم که مثلا ماهایی که موسیقی ایرانی کار میکردیم، مثلا بچه‌هایی که موسیقی کلاسیک کار میکردن، مثلا خیلی ما رو تحویل نمیگرفتن، یا این که مثلا خیلی برای دیدن اجراهامون نمیومدن، و این همیشه مثلا بر ما باعث ناراحتی بود که چرا، خب چرا این اتفاق داره میفته. و واقعا چقدر مهمه که دید بازتر داشته باشه آدم اگه یه کاری میکنه، فقط رو اون کار متمرکز نباشه، چون مثلا موسیقی که فقط روی موسیقی ایرانی فوکوس نداره، آدم باید بشناسه موسیقی های دیگر رو، حالا یه چیزی رو با دقت بیشتر تمرکز بیشتر میبره جلو، ولی اینکه یه چیز رو فقط ادامه بده، من خودم هم جزو کسایی هم که اینجوری فکر نمیکنم واقعا.
خب ببینید، این شانسیه که شما دارین یا امثال شما که این یه چیزی درونی و در سرشت و وجود هر کس باید باشه که خودش تن به این محدودیت نده. به قول اون جمله، حالا نقل به مضمون میکنم، آقای کیارستمی میگفتش که شما هر جوری تو میتونی محدود بشی، ببندن، حصار دارت بکشن تا پشت کاسه سرت و کره مغزت، که اونجا دیگه با خودت میتونی همه تخیلاتت رو به عینیت بذاری و باش زندگی کنی و خودتو بسازی، و هر کسی این چیز رو نداره. مثلا میسپره آدم خودشو به شرایطش، که ما اسمشو تو این بره کره خاکی به اسمشو میذاریم تقدیر. خب دیگه چی کار کنیم، دیگه مجبوریم تن بدیم به این قضیه. و این واقعا یه ریشه خیلی چیزی گذاشته توی سبک تربیتی ما، و این تعصب، این قشری نگاه کردن در هر حرفه‌ای فکر میکنن که جزء قواعد و جزء مواهب و محاسن اون کاره. در رابطه با رشته مشترکمون که موسیقی است، نوازنده های کلاسیک نگاهشون به موسیقی های دیگه و حتی نوازنده های موسیقی ایرانی نگاهشون به موسیقی کلاسیک و موسیقی دیگه یه جور عناد دارن، یعنی اصلا در پذیرش و پذیرفتن این قضیه عناد دارن. بهتون بگم، این در از تأیید یه سری رفتارهای نابهنجار دیگری در رابطه با اینا نیست. مثلا فرض کنین، منظورم این نیست که هر کاری رو بشه آدم بکنه، من دارم در بحث جستجوش میگم. حالا اینکه ما بخوایم آپولو هوا کنیم با ساز ایرانی، یا از اون طرف بخوایم با اون بر مثل سیتار هندی موسیقی کلاسیک رو نگاه کنیم، اینا خب به هم چفت نمیشن. شما وقتی میبینی که یهو به راحتی با یه کلامی به نام موسیقی میتونی همدل و همفکر بشی و این عنصر تو رو نجاتت بده از این انجماد و از اون قشری فکر کردن، ناخودآگاه آدم به این مسیر سپرده میشه. و خیلی خوبه که دارین شما به عنوان کسی که این پروژه و این کمپین رو دارن هندل میکنن و یک نوع اطلاع رسانی برای یک نسل جدیدی که یه طور دیگه نگاه رو ببینن که چی کارا شده، چه اتفاقاتی افتاده که بقیه میتونن مثلا یعنی قدر بتونیم. اصل قضیه اینه که قدر لحظاتی که داره از دست میره و برای اون پیش میاد رو بدونیم. این خیلی میتونه مهم باشه.
و امکاناتی که الان در دسترس ما هست و در دسترس نسل شما نبوده.
بله، میتونه استفاده کردن چیز داره. آقای قباد شیوا میگفتش که گرافیست باید طراحی بلد باشه. گرافیستی که فقط با کامپیوتر کار میکنه، اگر برق بره هنرش هم رفته. این خیلی مثال دم دستی و خیلی ملموس، دم دستی نه به عنوان چیز ملموسی که میتونه آدم بزنه. کسی دیگه به حفظ کردن فکر نمیکنه، همه یه سرچ و گوگل و ویکی‌پدیا همه رو عالم عالم کرده. اصلا من لازم نیست الان ردیف بدونم حفظ کنم، یه سرچ میکنی، اصلا بات تلگرام هست سوت میزنیم بهتون میگه این چه گوشه ایه. خب این یه تخصصه. من خودم به عنوانی که یه دوره این قضیه رو گذرونه، هیچ وقت خودم متخصص این مثلا این بخش نمیدونم. برای همین شما که این عنوان رو گفتین پرهیز میکنم، چون دوستانی رو که در این زمینه ریشه ای و عمیق و با تحقیق و پژوهش به این قضیه رسیدن زحمتشون دیدم و میدم چه فاصله ای دارن با اشراف اونا تو این زمینه. یه کاربرد دیگه، یعنی به اندازه بار کوله پشتی خودم مثلا از موسیقی ایرانی سهم داشته و اونم بیشترش ارضاء وجود و دل خودم بوده. توی این قضیه هر چیزی که انگولکم کرده برام جالب بوده. ببینید مثلا حالا برگردیم به اصل قضیه، من همون موقع با اینکه در زمان کهولت استاد عبادی بود من خدمتشون افتخار پیدا کردم که بتونم ساز بزنم پلوشون، ولی عبادی یک آدم شاخصی در زمینه ستار نوازی معاصر این 50 تا 70 سال گذشته که یک افقای جدیدی در ستار پیدا کرد، خیلی تکنیکال، که اصلا آوردن تک نوازی هایی که با تکسیم بشه اجرا بشه، استاد عبادی مثلا اصلا مبدع این قضیه بودن. که خود حتما هم به هر حال اشاره شده و توی همه فضاهای مجازی هستشون فیلمشون که با آقای بهنوت صحبت کردن، که البته تو همه کلاساشون هم میگفتن با شاگرده که مثلا وقتی که رادیو افتتاح میشه اینا میرن تو رادیو ساز میزنن، خودشون نمیشیدن چون لایو رادیو اجرا میشده و معمولا نظرخواهی میکردن از دوستان، میگفتن خب گوش کنیم من امشب چهار بعد از این تکنوزی داشتم چجوری بود. بعد استاد عبادی میگفتش که ببین مثلا فلانی ویولونش خیلی واضح بود، فلانی تارش رو فهمیدی، ولی مولتا اینقدر شلوغ بود هیچی نمیفهمیدی. خب تکنیک های صدا برداری و ثبت، این ثبت که اصلا نبوده، زنده برنامه زنده رادیو به اصطلاح اون موقع رادیو بی سیم بوده، خیلی تفکیک صدا نداشته، بنابراین صدای پر زدن همه این سیم های ستار یه صدای حجمه ای رو ایجاد میکرده که بیشتر نویز و دیستروشن مثلا فرض کنی به گوش ملتون برمیرسد. استاد عبادی میگفتش که من اومدم دیدم که این فاصله سیم تا صفحه یه سانته فاصله، این که دارم میگم با همین کلام سلامت و چیزا، اصلا ببینید چقدر یک بزرگواری و بزرگمنشی میتونه ساده بیان شه. گفتم فاصله بین سیما یه سانته، فاصله سیم تا صفحه یه سانته، خب من چرا تک سیما رو تک نزنم؟ و از اینجا نوازندگی تقسیم روی ستار متولد میشه. خیلی قبل بوده که تا من بخوام خدمتشون برسم، شیوه ای شد که بعد از استاد عبادی معاصرین و هم نسلاشون از استاد ذوالفنون و بقیه اساتید گرفته به این قضیه یک گوشه چشم نشون دادن و یه طور دیگه بست و گسترش شد. حالا فکر کنم من دارم تو این موقع دارم ساز میزنم، پلو از اون یه گیتار گیلمور رو میشنوی و همیگه ای داد، بعد گیتاریست های متفاوت دیگر هم به خاطر چیز دنبال میکردم، حالا آلدی میولا، جان مکلافلین، سانتانا، نه فقط لزومن راکیا، همه اینا، اندی لاتیمر کمل، نمیدونم مارک نافلر دایر استریت، اینا همشون برق سفازتو میپرونن دیگه. بعد شست رفتگی ساز زدن، برشته ساز زدن گیلمور کاملا مجذوب میکردم. بعد نمیخوام الان مثلا آنالیز دارم نمیکنم، ولی خیلی شبیه تقسیم های استاد عبادی بود. بعدها سالیان سال بعدش یه بار امریکا ما اجرایی داشتیم، یکی از دوستامون که اونجا زندگی میکنه نوازنده ستاره، بعد خیلی از دوستان نزدیک زنده یاد استاد لطفی بودن، گفتن که کمه پیش استاد اینجا کنسرت داشت و رفتیم. گفتم استاد میان امشب بریم کنسرت پینک فلوید، فکر کن که محمد رضا لطفی رو برده بوده کنسرت پینک فلوید توی سان دیگو. بعد آقای لطفی میگفتش که حالا با همه اون قامت و دجاجت که آقای لطفی داره، میگفت وسط کنسرت آقای لطفی داشت سیگار میکشید، برگشت بهم گفتش که فلانی این گیتار زدن شبیه تار منه. برای همین هیچ کس نمیتونه منکر این قرابت ها بشه. دیدم خب پس اگر من اون زمان دنبال این جریانات بود برام جذابیت داشته، خب چیز داشته دیگه، بی خود این کنجکاوی کاذب نبوده، کنجکاوی بدون عقبه ای نبوده. بعد حالا فکر میکردم که آیا میشه از این چیز تر کرد، آیا میشه این اتفاقی، حالا که الان مثلا سیستم صدا برداری اینطوری شده، ریورب و دیلی ها اینطوری شده، میشه مثلا اینطوری تقسیم اینجا زد. بعد منجر به این شد که واقعا نگاه به این نوازنده های اینطوری، میگم در رأسشون گیلمور یا اندی لاتیمر یا مارک نافلر یا اریک کلپتون اینا، شد که مثلا میرفتیم پلوی سازسازایی مثل آقای رامین جزیری میگفتیم رامین مثلا اگه این سیم کلفت بندازیم چی میشه؟ یعنی حتی تو ساز اینو اگه خرکه رو میخوایم به جنس نرمتری بگیریم که صدا از این تیزی در بیاد یکم صدای نرم بده و به اصطلاح صدا بردار امروز های کات کنیم، اون موقع نمیدونستیم اسمش چی، میگفتیم این ویز ویزش گرفته شه، نمیدونستیم های کات یعنی چی. همه هم با ما تعامل داشتن دیگه، هر تون سازی که دلمون میخواست رو سعی میکردیم رگلاش کنیم و بگیریم. من آشناییم با پینک فلوید با دوال بود، بعد رفتم آلبوم قلبیشون و مثل مدل و انیمال و پایپر گیتن دان، حالا اسم کاملش یادم نیست، و بقیه به خصوص اوماگوما و اتم هارت مادر، اینا از مال قبل از دوال. ولی دوال یه رنسانس زندگی پینک فلوید میشه که خودشون از این حجمی که دانشجوهای رشته معماری که بلند شدن رفتن موسیقی رو ادامه دادن و اصلا اون استراکچر معماریشون به نظرم توش هست، اصلا نمیتونی شما معماری رو انکار کنین در آلبوم پینک فلوید و اینا. دوال نتونستن تا فاینال کارت کنار هم دیگه دوام بیارن دیگه و یهو منجر شد که هر کدوم تجربه دیگه شون رو بکنن. ولی خب مثلا برای اینکه چیزام بگم، مثلا من تاش فهمیدم که چی شد واترز اینو نوشت، مثلا چی قلقلکش داد مثلا پشه نیشش زده، چه اتفاقی افتاد. حالا نمیدونم این تعبیر چقدر درست بوده، به هر حال اینا از یافته‌هایی بود که در توری که اینا برای انیمالز داشتن در سال 1975-76 یک هواداری مثل این که به طور خیلی اوسیانگر و پرخاشجویانه از فنس اینجا، فنسی که براشون بین فاصله آرتیستا و استیج مردم گذاشته بودن، داشته اینو از روش رد میشده که خودشو به این آرتیستا برسونه، که خیلی واترز متاثر کرده. میاد مثلا با گارد این، حالا میگم بازم اینم دارم نقل به مضمون میگم، مداخله میکنه که بشه این آدم رو راه داد بیان با اینا چیز کنن، یا یک ترفندی برای این قضیه میذاره. ولی خودش همیشه گفته که این تصویر رو گذشتن از این فنسه برای من کلید اولیه طراحی اشعار بعد موسیقی دوال شد مستن. که تونستن که اینو بذارن. خب همون اونو ببینید، یه نقطه ایده دید که خب چقدر شبیه آموزشمونه، چقدر شبیه جنگمونه، چقدر شبیه حکومتمونه، چقدر شبیه سیاستمونه، چقدر شبیه روابط ناسالم خانوادگیه، چقدر شبیه روابط ناسالم دوستانه. مگه دست منه که افیون رو مصرف کنم؟ مگه دست منه که اینطوری به این چیزا تحمیل بشه؟ مجبور شدیم و این کارا رو کردیم و به این جنون بشری این زمان رسیدیم.
الان داشتین حرف از چند تا آلبوم مختلف میزدین. کارشناسا و منتقدا اتفاق نظر دارن که بهترین آلبوم پینک فلوید The Dark Side of the Moon هستش، ولی تو ایران بیشتر با دوال هم شناخته شدن هم بیشتر دوستش دارن مردم و بیشتر اصلا شاید شنیده شده. به نظر شما این آلبوم در کارنامه کاری پینک فلوید چه جایگاهی داره؟ آیا شما هم عقیده با کارشناسایید یا نه؟
والا من صلاحیت اینقدر تخصصی رأی دادن به این جریان ندارم. حس میکنم پارامترهای زیادی تأثیر دارن در این نظرسنجی، از فروش، از زمان تولد آلبوم و اتفاقات دیگه. من در رابطه تأثیرگذاری روی خودم بخوام، یعنی نگاهی که برای من ایجاد کرده بخوام فکر کنم، هر کدوم از این آلبوم‌ها یه رنگ و بو و یه ایده‌ای برای من داره. مثلا شاید الان در یک دوره سنی من Wish You Were Here رو ارجح بدونم حتی به دوال.
درست.
یا یه دورانی مثلا بعد از جنگ فاینال کات رو خیلی گوش می‌کردم من. میدونین موضوع اینه که متریال هنری که شما تولید میکنین به عنوان یک هنرمند چقدر قابل بازمصرفی داشته باشه. این به دوام کار خیلی کمک میکنه. اینکه شما هوس میکنی که دوباره گوش کنی، دلتنگ میشی
بل.
یا نیازش یک علقه وابستگی، فکر کنم برای هر کس یه فرمول خاصی داره. دوال برای ما و ایرونی ها یک اتفاق همزمانیش باعث شد که یه طور دیگه هم بهش کمک کنه برای پوش شدنش.
درست.
و از طرفی هم رخوت بین فضای سالهای اول انقلاب، عدم دسترسی به سورسایی مثل مردم عادی رو میگم بتونن با Dark Side of the Moon یا مثلا Wish You Were Here یا Medal Animal اینا ازش غافل شدن، میس کردن اونا رو بتونن با تحلیل گوش کنن. چون تو روند آهنگسازی پینک فلوید من یه تعبیر خیلی فکاهی واسه Animals داشتم، میگفتن این کلیله دمنه انگلیس هاست. ایدهی که اون تو مطرح میکنه نشون میده که اینا چجوری از اون سایکدلیک راک از بعد از سید برت رسیدن به این مفهومی که حالا دوال اینطوری شاخ و چیز شده. البته برای خود واترز هم همین جوریه. بعدن در سال 90 وقتی که دیوار برلین رو برمی‌دارن ترجیح میده این آلبوم رو دوباره اجرا کنه و اتفاقات بازسازی دیوار برلین و اون شو چیزی که داشتن در برلین بین برلین شرقی اینا رو دوباره رقم بزنه. سالیان بعدش دوباره ریترن دوال رو اجرا کنه که توش تصاویر حتی از ایران و شهید باکری و اتفاقات 88 همه چیز هم توی اسلاید شوهاش آورد. پس برای اونام فکر میکنم یه شاخص برجسته تری نسبت به آلبوماشونه.
درسته.
چون من دوتا از اجراهای اینا اونور آبی واترز رو پینک فلوید رو رفته بودم در دارک ساید آف دمونی که سال 2007 اجرا کرد واترز، ایدهش این بود که من اینو به این دلیل دوباره دارم دارک ساید آف دمون رو اجرا میکنم که امکانات صدا و صوتی ایده من رو در زمان ضبط آلبوم اجرا نکرد. یعنی خیلی سادهش این بود که اون موقع تمام اتفاقات صوتی استریو ضبط میشد. الان با اختراع و خلق فضاهایی مثل دالبی و اینا من میتونم اتفاقات دیگه کنم، به خصوص آهنگ تایم که زنگای مختلف ساعت صدا در میاد. دیوانه کننده بود در اون استادیوم وقتی که ما این رو اجرای لایوش رو میدیدین که یه ساعت این پایین زنگ میخورد یه ساعت بالا سرت، بعد اون اتفاق اینجا اصلا یه چیز فاجعه برای شما تصویر سازی میکرد. این اصلا خودشو معطوف نکرده به موسیقی، خودشو چیز نکرده. از اون طرف خیلی ها بخوان سرکوب کنه میکنه خیلی موسیقی پینک فلوید که ساده است، تو آکورد سه تا آکورد یه ملودی ساده است، شعرام که همینه. و ولی خب مجموعه این تبدیل میشه به این که من یه نگاهی داشته باشم به این آلبوم که شما یه نگاه دیگه ای داشته باشین. شما که نسل بعد اصلا برخورد میکنین، من بعد از شما بپرسم شما تو این آلبوم های پینک فلوید که حالا به قول خودتون بعد از تولد این آلبوم هم باهاش آشنا شدین گوش کردین، شما کدوم میپسندین؟ ملاکتون ریتیه که کارشناسان هنری میدن یا اون تأثیری که روتون میذاره، روی خودتون و درونتون و ذهنتون میذاره؟
به نظرم خیلی شخصیه، یعنی
بله
این ارتباط شخصی است بیشتر از این که حالا کارشناسا از نظر بررسی حالا اون آلبوم چی میگن. برای منم همینجوری واقعا شخصیه باشه.
خب پس همین که من بخوام که عرایزم رو کوتاه کنم در این رابطه با این سوال شما، من هر دوره یک کیشون برام بولد شده و چیز داشته، ولی اینکه در تمام این سالها تونسته باشم بدون پینک زندگی کنم نبوده.
یعنی حتما جذاب چیه این که خب هرچی آدم بالاخره هم تو عرصه موسیقی جلو میره، همین که حالا اصلا موزیسین هم نباشی، هرچی آدم سنش بالا میره یه سری تغییراتی به وجود میاد و سلایق و همه چی تغییر میکنه، ولی یه سری از کارا هستن که تو هر زمانی که گوش میدی نسبت به اون حال و هوای همون سنت بازم جای خودشونو پیدا میکنن.
بله، همین که خدمتون گفتم که خود بافت و جنس اثر هنریه که تعیین میکنه برای شما که شما باز بهش برگردی، چندین بار باش برخورد کنی، و این نیاز داره که تو خیلی چیزها رو به عنوان مولد اثر هنری در وجود خودت حل کرده باشی. این رو به یک سادگی و قابل هضمی خیلی ملموسی برسونی و قضیه سهل و ممتنع بشه و بتونه دریافت و جذبش رو بیشتر کنه. خب این مخاطب بیشتری رو چیز میکنه. حالا خیلی قیاس دوری نیست، ولی مردم چرا ارتباطشون با شعر حافظ متفاوته با شعر مثلا فرض کنین معاصرین حافظ، حتی سعدی، با اینکه سعدی هم یه مقداری چیز داره، یه مقداری به قول خود حافظ که هر کس به قدر فهمش فهمید مدعارا، مصداق همین تحلیلی که شما دارینه، هر کسی با نگاه خودش فضای خودش رو در اون اثر هنری میبینه که ما الان منظورمون حالا کارهای پینکه و حالا به خصوص دوال، تصویر خودتون رو میسازین، با اینکه حتی ممکنه براتون یه تصویری هم دیکته بشه. این تصویر چه با کارشناسا دیکته بشه بهتون علاوه تحلیل و آنالیزو که دارن بهتون بگن، یا مثلا فیلم دوال برای شما یه کاراکتری بذاره.
درسته. توی خود دوال چی، شما کدوم یکی از قطعاتش بیشتر روتون تاثیر گذاشت؟ البته که خب وقتی یه آلبوم کانسپت آلبومه، کلن یا کل آلبوم موفق میشه یا کلش آلبوم موفق نمیشه، ولی خود دوال هم ترک هیت داشته چند تایی، رو شما کدومش بیشتر تاثیر گذاشت؟
من هنوزم که هنوزه ترکی که بیشتر از بقیه ترکاش روش من کامفورتبلی نامه نامبه، یعنی یه ساختار خیلی
دیگه
آقا گیلمور به هر حال چیزو نمیشه اونو منکر شد، همه پارامترایی که بخواد برام جذاب باشه رو داره، نوستالژیک، نمیتونم خوش صدایی، همه چی رو داره، ولی یکی از شاخصهای دوال اینه من هیچ ترکش رو تا حالا جلو نزدم. یعنی برم ترک بعدی، ترکی که اگر لازم بوده که گوشش کنم 90 دقیقه رو گوش کردم.
ولی شده یه ترک رو چند بار گوش
کنم؟ بله دیگه، این آج آقای که گفتم خدمتون جزو ترک لیست سلکشن هاست که ممکنه روی ریپیت وان آدم بذاره مثلا یا 15 بار پشت هم گوش کنه تو جده.
درسته.
Thank you.
خب شما همجور که خودتون هم الان اشاره کردید بهش، فکر کنم حدوداً بیش از 30 ساله که با استاد علیزاده کار میکنید و حتی چند سال پیش هم با ایشون جای مختلفی توی اروپا اجرای 2 نفره داشتید و استاد علیزاده هم یکی از جسورترین و پیشروترین اساتید موسیقی ردیف دستگاهی هن و خود شما هم که به موسیقی راک و بلوز و جاز علاقه دارید، آیا ترغیب شدید که اون اتفاقی که تو موسیقی راک و گروهی مثل پینک فلوید میفته مثلا در ستار یا شورانگیز که تخصصی می‌نوازیدش و امکان بیشتری هم نسبت به ستار برای رفتن به اون موسیقی ها داره تجربه کنید، یعنی یه موسیقی تلفیقی نزدیک به موسیقی راک تولید کنید؟
من در رابطه با پذیرش و پیگیری این قضیه انواع و گونه های مختلف موسیقی برام جذابیت داشته، ولی همیشه برای من پرهیز از نگاه توریستی و تجربه توریستی نسبت به این قضیه برام خط قرمزم بوده. یعنی حتی مثلا بعضی وقتی شما یه مقدار آرشیو ذهنی و گوشیتون بره بالا، میفهمی که کی توریستی و سطحی داره این کار رو انجام میده.
درست.
یه تعبیر خیلی شخصی دارم در رابطه با تلفیق، بعضی از تلفیقا مخلوطن، محلول نیستن. یعنی شما همین مدام باید این قاشق رو هم بزنی که این ماسه یا شن در این آب حل بمونه. یه لحظه اینو هم نزنی، اینا یه اسارهشون با هم یکی نمیشه. برای اینکه این اتفاق در ریشه ها رخ نمیده، یعنی این قرابت و نزدیکی این دو جنس موسیقی از هر جا، حالا از مغرب زمین با مشرق زمین باشه، در هر تجربه تلفیقی که بخواد به عنوان تجربه باهاش برخورد بشه، اونایی موفقن که از ریشه به هم چیز شدن. مثلا ما در پروژه آلبا، خب خیلی دوستانه در یک شب و دوستانه منزل کریستوف خب تمام این تجربه رو، تحقیق و کار و سالیان سال موسیقی قرون وسطا و موسیقی مدیوال داشت و خیلی برای جالب بود یه چند تا از آوازهای خیلی قدیمه، من نشنده بودم، من قبل باراک نشنده بودم، خب چی کار کنم، گناهی نداشتم، ولی برام گذاشت و خیلی جالب بود که اونا رو پرده داشتن و تحریراشون جنس تحریرهای موسیقی های ما بود. اونا ممکنه به نگاهشون باشه که در طول تاریخ و در اصل بهینه شدن موسیقی در اروپا همه چی تامپره شده، همه چی مدون شده، همه چی تئوریک شده، همه چی هارمونایز شده، ولی خب براشون جالبه پیدا کردن این ریشه ها. خب من تا کریستوف خیلی خیلی خوب یادمه که حتی روز و ساعتش رو کنار شومینه خونه کریستوف که قطعه رو خوند، زمزمه کرد، با هارمونیوم ایستاد، سانتا ماریا امار که یه کانتیگاس بود اسپانیول، یه تیکش اصلا کامل دانگ اول درآمد دشتی ما بود. همینجور که یه تنبوری اونجا بود، من مثل ناخن ستار همون درآمد باید زدم. شاید چیز اولیه این قضیه از اونجا خورد که ما راجع به قرابت های موسیقی دیگه پیدا کنیم. اینی که الان دارم مثال میزنم به عنوان تجربه که برای خودم جذاب و موفق بوده، این بستره باید ایجاد شه. آیا صرفا این که ستار الکتریک بشه یا با ستار تکنیک گیتار اجرا شه یا با شورانگیز مثلا آدم بتونه بیس بزنه،
درست،
یا اون فضاها رو ایجاد کنه، آیا این مفهوم رو ارائه میکنه یا ادا میکنه یا نه؟ تا حالا برای من نداشته، شاید به دلیل این که مثالای خیلی بهترش رو شنیدم. خب من ترجیح میدم به جای اینکه کاریکاتوری از موسیقی راک در بستر موسیقی ایرانی بشنوم، اوریجینالش رو گوش کنم، یا از این طرف کاریکاتوری از موسیقی ایرانی رو تو چیز بشنوم، اصلش رو گوش کنم.
درست.
به تفکیک گوش کنم. تجربه های بسیار موفقی داشتیم مثل پیتر گابریل در Last Temptation of Christ، اینا نگاه دیگری به این قضیه داشته.
بله.
همین بخوام توی جمله بگم، نگاه توریستی اگه آدم نداشته باشه میتونه برسه. برای من هنوز این رخ نداده. البته تجربه کردم با گروه جاز زدم، با گروه آقای آلن برونه که ترومپتیست جاز فرانسوی هستن و شاید به خیلی هم بداهه کار کردیم اونجا، هم یه فضاهایی تو این پیدا کرد، ولی خب یک هپنینگه، یک چیزی، یک اتفاقیه که خیلی برای من این اتفاقی که مثلا در یه موسیقی خالص گوش کنین نمیافته برام. خیلی موسیقی رو برام آسانسوری میکنه، طبقه 17 طبقه 16، حالا صرفا شما وردارین فلان فوگ باخ و یکم مثلا توی باسانوا تغییر ریتم بدی و یه باس و یه درام کیت پشتش بذاری برات چیز میکنه از فضا دور. خب چرا، خب خودش هست دیگه، گوش میدیم اونم میریم خودشو گوش میدی. برام اینجوری بوده، برای همین آره من ترغیب نشدم که تا حالا، یعنی به این فضا کشته نشدم، چون شاید چیزای دیگه‌ای برام مهم بوده.
الان یه ذره کلن این بحث تلفیق اصلا باهاش یه طور دیگه ای برخورد میشه، یعنی تلفیق رو مثلا اینجوری میدونن که چند تا موسیقی کنار هم دیگه باشن، هر کدوم کار خودشون انجام بدن و آدم یه سردرگمی توشون به وجود بیاره که اصلا این چی بود، اصلا بالاخره کدومش بود. یعنی تلفیق اصلا نمیدونم مثلا کاملا اصطلاح درستی هست واسهش یا نه، بیشتر شاید من منظورم این بود که مثلا اون فضا رو شما مثلا تا حالا ترغیب شدید که مثلا امتحان کنید حتی با این سازا، که جواب شمارم.
ببین ما دیگه کودکیایی کردیم با همون اکیپایی که گفتن، ولی الان لو میدم، ولی بگم اصلا تو چیز ارائه نبود.
بله درست.
بگم اصلا اون سالا با کیاوش اینا که چیز میکردیم همه دانش
تجربی بوده خیلی.
بیلیجین مایکل جکسون با ستار و پیانو بود چه نمیدونم چیز، مثلا با هم تو زیر زمینی کیاوش اجرا کردیم. یا مثلا همین Another Break in the Wall رو من و کیوان جهانشویی با ستار و با چیز زده بودیم. یادمه که همون موقع سر یه کار زبان کیوان داشته میرفتیم، انقدر از این مسخره بازی ها با ساز در میبردیم. آقای قاسم عابدین اون موقع استودیو سبا ضبط کردن، به من میگفت علی میولا، به کیوان میگفت کیوان کلاب. انقدر که مثلا غیر از فضای ایرانی گاهی مثلا بازی میکردیم، ولی واقعا این در همین حد باقی مون. سالیان سال بعد وقتی که محسن این تجربه ها رو کرد و شروع کرد با ستار بلوز زدن نامجو، کیاوش میگه خاش ما اون موقع این آلبوم میدادیم دیگه، ما خیلی سال قبل این کار رو کردیم. ولی بیشتر بحث قضیه، یعنی عمر خیلی مهمه. همه همین کار رو ممکنه کرده باشن. مثال های بزرگ در تاریخ جاز داریم، آدمایی که ملیت و هویتشون رو وارد موسیقی جاز کردن
درسته.
بدون اینکه خودمون ملیت رو وارد کنن، مثلا احمد جمال بزرگترین پیانیست جاز دهه 60 و دهه 70، شاید هم حتی از اوایل دهه 50، یا اصلا خیلی آدمای دیگه فرهنگ سیاه رو وارد جاز کردن، فرهنگ سفید رو کردن، فرهنگ چیزش کردن، ولی با اون زبان خیلی ریشه‌ای این فرهنگ رو واردش کردن.
درست.
این بلوغ فکر میکنم هنوز در بستر موسیقی ایرانی رخ نداده که بشه این کار رو کرد.
درست.
خیلی از آدم هم تجربهشو کردن یا چیز دارن، خیلی هم ارزشمنده، خیلی هم برام جذابه. اصلا هر که هر کاری دوست داره میتونه بکنه، اصلا همین خوبه که هر کاری بشه.
درسته.
به قول آقای خرم میگفتش که زنده یاد همایون خرم میگفتش که اینا بهترین اسم رو واسه این آهنگا گذاشتن، بهش میگن آهنگ روز، چون قدمتش به یک هفته هم نمیرسه.
همون روز.
آره سر یه هفته تا یادت میره. برای همین ماندگاری بیشتر به منوط به اینه که شما هویت رو توش نگه داری.
درسته. از گروه های راک ایرانی چیزی رو دنبال میکنید؟
دنبال که شاید نتونم بگم یک شنونده حرفه‌ای چیز باشم، رو کنجکاوی پیگیری کردم و شاید شاخص اولیشون کیوسک باشه، که به دلیل یه دوستی تقریبی که با آرش داشتیم، مثلا ما اوائل تولد آلبوم خیلی برام جذاب بود، اوهام رو خیلی از نزدیک چیز کرده بودیم، حتی اون اتود یارب سببی ساز که یارم به سلامت رو که یه ستار توش داره، من موقع ستارش من زدم، بعد شاروخ عزتخواه توی آلبوم اصلی چیز اجرا کرد. خیلی پیگیر نه، ولی بچه‌هایی که توی این زمین فعالیت میکنن رو خب خیلی علاقمندم و هر از چنگای گوش میدم.
خیلی عالی. صحبتی مونده که بخواین بهش اشاره کنید؟
من خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی زیاده گویی و چیز کردم.
این چه حرفی ما لذت بردیم از اینکه کنارتون بودیم.
قربون شما برم. من نه صحبتی ندارم، بازم خسته نباشید. به شما میگم بابت تمام پروژه‌هایی که دارین در سوینا دنبال میکنین و این بستر رو به افقای دیگه ای میرسونین، و امیدوارم که همیشه تو کارتون و راهتون موفق و
خیلی ممنونم ازتون. منم امیدوارم که شما همیشه سلامت و همینجوری پرکار و پرتوان باشین که ما بتونیم بازم مزاحمتون بشیم و از اطلاعات زیادتون واقعا استفاده کنیم تو بخش‌های دیگه.
عزیز دلیم، قربون شما برم.
خیلی ممنونم ازتون. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما باشه.
خیلی ممنونم ازتون که تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردید. در اینجا به پایان یه ضرباهنگ دیگه رسیدیم. ممنون که کنارمون بودید. امروز مهمان ما آقای علی بوستان نازنین بودن. با همدیگه راجب آلبوم دوال گروه پینک فلوید حرف زدیم. از اولین مواجههشون با این آلبوم بهمون گفتن. بهمون گفتن که در اون زمان با چه سختیایی این آلبوم ها رو به دست می آوردن، میشنیدن. از تجربه های مختلفشون بهمون گفتن، از خاطراتشون بهمون گفتن. امیدوارم که از شنیدن این گفتگو لذت برده باشید. ممنون که ما رو همراهی میکنید. تا چهارشنبه دیگه و یه ضرباهنگ دیگه، خدا نگهدارتون. Why we had to run for shelter when the promise of a brave new world unfurled beneath the clear blue sky. Falling bombs, the flames are all long gone.